وقل رب زدنی علما.
صفحه 351. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بدون شک کسانی که این تهمت بزرگ رو طراحی کردن گروهی از خود شما بودن. اون واقعه رو شر برای خودتون نپندارید بلکه برای شما خیر است. هر کدوم از اونها به اندازه گناهی که مرتکب شده اند مجازات خواهند شد و اون کسی که بخش عمده تهمت رو بر عهده داشته عذاب بزرگی خواهد شد. بعد از یک صفحه در مورد مسائل عفت و اینکه یه شخص اگر دچار بی عفتی شد چه عواقبی داره و بیان اون صد ضرب شلاق و البته کسی بدون چهار شاهد اگر کسی رو به بدی یاد کرد و بهش تهمت زد میبایست خودش تنبیه بشه با 80 ضرب شلاق، در این صفحه کلن میپردازه به یه ماجرایی که در زمان نزول قرآن پیش اومد برای یکی از همسران پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نام عایشه. ایشون در یک سفری بودن همراه پیغمبر در جنگ بنی مصطلق سال 5 هجری. ایشون از قافله دور میشن برای یک نیازی، بعد برمیگردن که قافله رفته و بعد میمونه سر جاش شب تاریک بدون امکانات ارتباطی مثل امروز به امید این که آنها متوجه بشند و برگردن، زیرا که اون موقع داخل کجاوه بوده روی شترها میذاشتن و چند نفری بلند میکردن کجاوه رو و میذاشتن روی شتر، چون چند نفر با هم هستن حالا یک نفر نباشه زیاد احساس نکردن که بار از قبل سبکتر شده یا کسی داخلش هست یا نیست، چون مشاهده نمیشد و چند نفری وقتی بلند میکنن بار تقسیم میشه و متوجه نشده بودن. عایشه هم رضی الله عنها به امید این که اونها زودتر متوجه بشن و بر بگردن، چون اگر دنبالشون راه بیفته خب نمیدونه که از کجا رفتن، بدتر گم میشه، این ور اون ور بره که هر کاری و هر اقدامی بکنه وضعیت بدتر از اون میشه. ولی اونجایی که بودن هم خودشون مردها بلدن قافله و هم خودش میدونه سر جاش نشست این ور اون ور نرفت، ولی طول کشید اونها دیگه رفتن تا به شهر رسیدن و بعد اون نگهبان شب که از پشت سر می اومد که مبادا وسیله کسی چیزی اتفاق افتاده باشه مدیریت بکنه، بعد از مدتی یعنی چند ساعتی اونجا رسید و دید که یه شخصی اونجا هست، بعد متوجه میشه که همسر پیغمبر هست، عایشه هست و با گفتن انا لله و انا الیه راجعون و با کمال ادب و احترام شترش رو میخوابونه، همسر پیغمبر سوار بر شتر میشه و به دنبال قافله که راه بلد بوده این آقا یک از اصحاب پیغمبر هست میرسه تا به مدینه. وقتی میرسن دیگه اونا وارد شهر شدن، تازه به شهر رسیدن و آنجا مردم مشاهده میکنن که عایشه داره با یک مرد دیگه میاد و افرادی که مدتها در دلشون عقده و کینه بود به نسبت پیغمبر منافق بودن، از یهودیان خط میگرفتن، منتظر فرصت بودن تا تسبیح حساب بکنن با پیغمبر، فرصت خوبی گیرشون اومد و شروع کردن به تهمت زدن که زن پیغمبر با این آقا داره از کجا میاد و به همین شکل بیان کردن افراد با هم دیگه و گفتگو میکردن. اون کسایی که با هم دیگه دوست بودن منافقها خونه هم میرفتن صحبت میکردن و کم کم اون مسئله در کل شهر پیچید که پشت سر عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین حرف در اومده و بهش تهمت ناموسی زدن یه سری افرادی. حالا این آیات داره نازل میشه در پاسخ به این قضیه و حل این مشکل که البته 40 روز از روز شروع تهمت تا نزول آیات طول کشیده تا حسابی در اون فرصت 40 روزه همه چی مشخص بشه، هر کس هر چی به گفتنشه بذار بگه و افراد درون خودشون رو نشون بدن آینه درونشون که آیا آنها دلشون و نیتشون با پیغمبر صاف و پاک هست یا اینکه عقده و کینه دارن تا هر چی که هست بگن. و بعد از 40 روز که همه چی مشخص شد این آیه نازل شد و خیلی از افراد اینجا شناخته شدن، درونشون برای همگان معلوم شد. میفرماید که اون کسانی که روز اول اون تهمت عظیم رو طراحی کردن، جا او بالافک، افک یعنی دروغ بزرگ، تهمت بزرگ، عصبتون منکن، عصبه یعنی گروه، عصبتون منکن، اون گروه از بین خودتونن، از بیرون نیستن، غریبه نیستن، از شهر خودتون هستن که این حرف رو زدن. ولی اشکالی نداره، شما این مشکل رو و این تهمت رو فکر نکنید که به ضررتون هست، بلکه به نفعتونه، بل هو خیر لکم، چون امکان داره یه چیزی به ضرر آدم نباشه، هیچی خونسا باشه، نه نفع داره نه ضرر داره. میفرماید به ضرر شما نیست، برای شما شر نیست، تصور این نکنید، و بلکه برعکس براتون منفعت هم داره، خیر در این قضیه است، در این مسئله که به ظاهر خیلی مشکل بزرگی است و شخصیت همسر پیغمبر که البته خود پیغمبر و خانواده عایشه همه درگیر این قضیه میشن و خیلی مسئله سخت و پیچیده و ناراحت کننده ای هست، ولی میفرماید که اینها به نفعتونه، براتون خیر و خوبی درش هست. پس اول تصورتون رو در مورد مشکلات تصحیح بکنید. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، در مورد کسانی که اون تهمت رو اومدن ترویج دادن، این یک گروه دار و دسته های که این تهمت رو پخش میکردن، و بعد ولدی تولا کبرهو، میشه کبر یعنی معظم کار، بیشتر اون کار بخش عمده رو که خودش طراحی کرده و نفر اول که تصمیم گرفته این کار رو بکنه و اون تهمت رو پخش بکنه، میگه همون کسی که مسئول ایجاد اون تهمت بود و این کار رو شروع کرد، اونی که تقصیر کار هست، اون یکی دیگه من هم له عذاب عظیم، اون یکی عذاب عظیمی براش مهیاست، که عبدالله ابن ابی سلول بود، از رؤسای منافق ها، خیلی عقده و کینه خطرناکی داشته به نسبت پیامبر و مسلمان ها. و ما بقی لکل امرئ منهم دار و دستش، که می اومدن و به هر حال از این آقا خط می گرفتن و پخش می کردن و معاون و همکارانش بودن. میگه هر کدوم به اندازه تخریبی که کردن به عایشه عقوبت میشن، این اصل کاری که دیگه اصلا عذاب عظیمی براش مهیاست. این از نظر سرنوشت این افراد، حالا هم در دنیا یا آخرت. لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، چرا زمانی که شما اون رو شنیدید گمان مردان مؤمن و زنهای مؤمن به نسبت همدیگر خیر و نیکی نبود، و چرا نگفتید که این دروغ آشکاری است؟ داره با صیغه سرزنش خدای عزوجل باقی مسلمان ها رو مورد عتاب قرار میده، داره میگه شما وقتی که منافق نیستید، شما مؤمن هستید، شما دلتون با دین و قرآن و پیغمبر صافه و قبولشون دارید، آخه چرا شما زمانی که این تهمت رو شنیدید از زبان منافق ها، چرا شما به نسبت همدیگر خوشگمان نبودید؟ چرا نسبت به همدیگر نگاه مثبت نداشتید؟ و چرا نگفتید که این دروغ آشکاریه؟ چرا نگفتید؟ باید میگفتید، باید با اقتدار جلو تهمت میایستادید و باید همون لحظه اول اون رو رد میکردید. چرا آمدید و شک کردید؟ حتی کسایی که ولو که تکرار نکرده باشن اون تهمت رو، فقط شنیدن ولی مبارزه نکردن، فقط همین مبارزه نکردن، دارن آنها رو سرزنش میکنه. چرا مبارزه نکردید با اون تهمت؟ چرا سکوت کردید؟ و بابت سکوت دارن آنها رو عتاب میکنه. چرا نگفتید؟ باید میگفتید فعالانه و قالو هذا افک مبین، باید میگفتید سکوتتون هم گناهه. چرا نگفتید که این گناهه؟ چرا نگفتید که این تهمت بزرگیه و دروغ این حرف؟ شما اگر بر اساس خوشگمانی و حسن ظن به نسبت مؤمن ها داشته باشید، حتما این رو نمیپذیرید. چرا اینجوری نبودید؟ برای اولین بار بود همچه حادثه پیش اومده بود و داره جامعه مسلمان رو میسازه که اونها مقاوم بشن در آینده، که البته این تهمت زدن به افراد آنجا اولین بار بود و البته که تا آخر دنیا هم چه قضیه تکرار خواهد شد. حالا اگر کسی به گوشش رسید که از کسی دیگر داره بهش تهمت میزنن، چه کار کنه؟ اونجا حق نداره سکوت کنه و گوش بده و باید اقدام بکنه و مخالفت کنه، رد کنه با قدرت. میگید وقتی که شخص مؤمن هست، یعنی این که به خدا ایمان داره، بعد از سوره مبارکه مؤمنون هست و یعنی اشخاصی که به خدا ایمان دارن، ساخته شدن و این اشخاص که به سادگی نیست که مرتکب گناه بشن، کسایی که ایمان واقعی دارن، شما پس باید به همدیگه خوشگمان باشید. لولا جاءوا علیه باربعه شهدا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا بر اون قضیه چهار تا گواه رو نمیارند؟ پس اگر گواهان رو نیارن، پس اونها نزد خدا همون دروغگویانند، اون کسایی که تهمت رو پخش کردن تو شهر. میگه حالا چرا چهار تا شاهد نمیارن؟ در مورد عفت و آبروی یک شخص که کسی نباید اظهار نظر کنه در زیر سوال بردنش. کسی اگر اظهار نظر کرد، باید همراه با بیانش چهار تا شاهد هم حاضر باشه. چرا حالا اون چهار تا گواهو نمیارن که بر اون قضیه گواه بودن، یه حرفی دارن میزنن که باید شاهد داشته باشه، اما اگر اون شاهدا رو احضار نکنن نیارن، قطعاً که اونها دروغگویا هستن نزد خدا. پیش خدا به صورت قطعی دروغگویان، یعنی ثبت میشه به عنوان انسان‌های دروغگو، کسی که با زبان میگه و بعد برای خودش شاهد نداره. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخرة لمستکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، در دنیا و آخرت 100% شما رو در بر می گرفت به خاطر این که در این قضیه ورود کردید، عذاب بسیار بزرگی داره بیان میکنه که باید ساخته بشن. جامعه باید بفهمه، اونم یک مؤمن، جامعه مسلمان، که شما چرا در مقابل اون تهمت سکوت کردید؟ الان بابت این سکوتتون باید سخت‌ترین مجازات بشید. ولی حیف، اگر این فضل و رحمت خدا نبود، بعد میفهمیدید که شما چه جنایتی کردید، چه جرمی کردید با سکوتتون و با این تهمتی که زدید. اگر فضل و رحمت خدا نبود در دنیا و آخرت، یعنی این که خدا بناش رو گذاشته که با مؤمنها با فضل و رحمت برخورد کنه. دیگه این آیه برای منافقا نیست، برای مؤمنهاست، برای اصحاب پیغمبره. و چون خدا بناش رو بر اساس فضل و رحمت گذاشته که فرصت بده، فرصت جبران بده، فرصت توبه بده و در دنیا هوای اونها رو داشته باشه، در آخرت هم به همین شکل اونها رو برخوردار کنه از مرحمتش، میگه اگر خدا ارتباطش رو با مؤمنین بر این اساس بنا نکرده بود، لمستکم فیما افدتم، 100% مستکم به شما میرسید در اون چیزی که غوطه‌ور شدید، افتتم، ورود کردید، دخالت کردید و سکوت کردید و مخالفت نکردید و یا تکرار کردید، افتتم، در همینها رفتید و وارد قضیه شدید، شما عذاب عظیمی شما رو در بر می‌گرفت. باز هم اونجا به رئیس منافقا گفت عذاب عظیم، بینه که سکوت کردن از مؤمنان هم عذاب عظیم داره بیان می‌کنه که میدان دینداری و میدان حفظ آبرو و کرامت انسان‌ها چیز شوخی نیست. و همین‌ها رو داره بیان می‌کنه که خدا به نسبت مؤمنانش براشون عزت و احترام و کرامت قائله و همونطوری که خدا احترام می‌ذاره، اون عزت و کرامت رو جا داده در قرآنش که رعایت بشه به صورت عملی، و اینها رعایت عملی برای حفظ کرامت انسانی است که خدا به انسان‌ها داده. داره تهدید میکنه با سخت‌ترین صیغه‌ها که اگر نه فضل و رحمت خدا بود، بدبخت و بیچاره میشیدید. حالا داره اینها رو بیان میکنه که البته مخصوص زن پیغمبر نیست، هر زنی و هر مردی عالم باشه، رعیت باشه، تاجر باشه، فقیر باشه، هر کسی باشه، این مسائل وقتی که مسئله ناموسی و عفت نسبت کسی زده شد و به گوش کسی رسید، اگر سکوت بکنه این آیات براش داره نازل میشه، شامل حالش داره میشه. و اینجا البته در مورد عایشه ام المؤمنین همسر پیغمبر هست که تا حالا شخصیتش مسکوت بود و حالت عادی مثل بقیه همسران پیغمبر، همسری بود برای پیغمبر و تمام شد و در موردش حرفی مطلبی چیز خاصی نبود. با پیش اومدن این مشکل حالا در مورد این شخصیت خدا داره اظهار نظر میکنه که نگاه خدا به این خانم چقدر نگاه لطف و کرم هست که این آیات رو به خاطر اون خانم نازل کرده و به تمام نسل‌های بعدی هم داره آموزش میده. زیرا که این شخص یعنی عایشه رضی الله عنها از جمله کسانی است که بخشی از دین رو که در حریم خانواده زندگی خصوصی پیغمبر که هیچ احدی ازش مطلع نمیشه و فقط همسرانش مطلع میشه، که البته همسران بقیه همسران پیغمبر مسن بودن و این یکی جوانتر بودن نظر هوش، ذکاوت، بقیه پایینتر بودن، این یکی خیلی از آنها خیلی بالاتر و اعلی بود و خیلی از قضایای دین از گوشه های مختلف دین و دینداری ایشون نقل کرده برای ما، یعنی بخشی از دین از کانال عایشه داره به نسل بعدی انتقال پیدا میکنه. خدا ثقه بودن و قابل اعتماد بودن این شخص رو برای کل عالم در این آیات داره بیان میکنه. باقی کسانی که دین رو نقل میکنن به دیگران، علما و کسان دیگر اعلام میکنن که ثقه هست، مورد اعتماد هست یا نیست، اما این یکی خدا داره اعلام میکنه که این شخص مورد اعتماد و ثقه هست و داره تأییدش میکنه و داره بقیه رو که شخصیتش رو اومدن و درش به حساب ننگی و ایرادی بر شخصیت این شخص گذاشتن، داره اونها رو مورد تهدید قرار میده. اذ تلقونه بألسنت و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. زمانی که اون رو از زبان همدیگه دریافت میکردید و با دهنهاتون تکرار میکردید، اون چه که نسبت به اون آگاهی نداشتید و تصور میکردید که مطلب ساده ای هست، در حالی که اون نزد الله بسیار عظیم است. داره بیان میکنه که شما چه کردید، آینه رو گذاشته جلو به جامعه بعد از 40 روز که خوب مردم تو اون 40 روز هر کاری و هر حرفی که بود زدند و کردند و درونشون و فکر و قلبشون همه چی واضح شد، حداقل برای خودشون الان آینه گرفته که خودتون رو ببینید که چه کردید تو این مدت، شما چه کار میکردید؟ از تلقونه به السنتکم، از زبان همدیگه میگرفتید این حرف سنگین رو، این تهمت رو از زبان هم میگرفتید، یعنی دهن به دهن میکردید. و تقولون به افواهکم، و شما که میشنیدیدم اون حرف تو دهنتون نمیمون، تکرار میکردید، میگفتید با دهنتون در حالی که اصلا هیچ دانشی هم نداشتید، چیزهایی میگفتید که اصلا علم نداشتید، مثلا آگاه نبودید که این قضیه آیا حقیقت داره آیا حقیقت نداره، فقط تکرار میکردید و فکر میکردید که کار ساده ایه، حینن چیزی نیست که فقط داریم میگیم، در حالی که نزد الله بسیار عظیم این کار که در مورد عفت و پاک دامنی یک شخص کسی بخواد اون رو زیر سوال ببره و کرامت یک شخص رو زیر سوال ببره، هر شخصی که باشه. یعنی داره میگه که شما اون صحبتی که شنیدید بدون تحقیق و بررسی چرا گفتید، چرا تکرار کردید؟ زیرا که تکرار باعث حیات تهمت میشه. تهمت وقتی که طراحی میشه اگر بقیه تکرار نکنن بعد از مدتی میمیره، از بین میره خود به خود، ولی وقتی که اون کسی که شنیده تکرار بکنه و دوباره چند فردی که شنیدن تکرار بکنن و بقیه به همین شکل تکرار بکنن، حالا تکرار چه با زبان یا با نوشتن یا با دنیای مجازی یا به هر شیوه دیگر یا به هر طریقه ای که باشه، اینها وقتی که تکرار داره میشه و نقل داره میشه، اون تهمت که اول یکی بود کوچک بود، اون بهش حیات داده میشه و بزرگ میشه. داره میگه که شما چرا میگفتید؟ زیرا مردم، زبان مردم مثل یک اسلحه هست و داره میگه که این زبان شما مهمه. همین تکراری که دارید میکنید یک کار بزرگی دارید انجام میدید نزد خدا. شما فکر میکنید کس خاصی نیستید، حرف خاصی نمیزنید، ولی اینها نزد خدا خیلی عظیمه که شما دارید اون رو با زبانتون نقل میکنید. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. و چرا زمانی که اون رو شنیدید نگفتید که در شأن ما نیست که ما همچه حرفی رو به زبان بیاریم؟ پاک و منزهی تو خدایا، این بهتان عظیمی است. داره تربیت میکنه، داره اشتباهشون رو میگه که چقدر اشتباه بزرگی کردید. اصلا انتظار نبود بعد از این همه نزول قرآن شما در همچه مهلکهی بیفتید، در همچه جایی همچه خطای سنگینی رو مرتکب بشید. میگه چرا وقتی که اون تهمت رو شنیدید چرا نگفتید؟ آخه چرا نگفتید که در شأن ما نیست که همچه حرفی رو به زبون بیاریم؟ ما یکونو لنا، اصلا در شأن ما نیست. یه مؤمن درباره یک زن، هر زنی باشه، چه برسه به زن پیغمبر، درباره یه مرد هر کسی باشه، اصلا در شأن ما نیست که ما به زبونمون در مورد یکی حرف بزنیم. چون وقتی که شخص در مورد تهمت برای کسی داره حرف میزنه، اون حرف یعنی چی؟ یعنی این که اون دو نفر رفتن چه کار کردن و موقع انجام اون کار، یعنی چقدر حرفای سنگین، چقدر حرفای رکیک و زشت که آدم آب میشه از شرمندگی و خجالت. شما چطور به ذهنتون نرسید و نگفتید که اصلا زشت مونه، ما خجالت بکشیم که چطوری یه همچه حرفی رو به زبان بیاریم؟ چرا اینو نگفتید؟ و چرا اظهار شگفت و تعجب نکردید که این حرف رو با قدرت ردش کنید؟ سبحان الله، دروغین که داره میگه، چرا این حرف رو نزدید؟ بعد اینجوری محکم میستادید جلو به تهمت، چرا نگفتید؟ داره مکرر سرزنش میکنه. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. الله شما رو موعظه میدهد که هرگز این رو تکرار نکنید اگر واقعا مؤمن هستید. خیلی اشتباه بزرگی کردید، شما ای جامعه پیغمبر، ای جامعه مدینه، ولی خدا شما رو اندرز میده، موعظه میده، نصیحتتون میکنه که هرگز همچه اشتباهی رو تکرار نکنید ابدا، هیچ وقت، یعنی تا قیامت، یعنی تمام جوامع بعدی، تمام مسلمان ها. اگر شما واقعا مؤمن هستید، نیستید منافقید، مؤمن نیستید که هیچی، اگر مؤمن هستید خدا شما رو اندرز میده که دوباره این کار رو تکرار نکنید و زبانتون به شخصیت کسی باز نشه و سکوت هم نکنید. باید قوی دفع و رفعش کنید، ردش کنید. خدا به شما موعظه میده اینها رو از این به بعد رعایت کنید. و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. و الله برای شما آیات رو روشن میکنه و الله دانای حکیمه. اول سوره مبارکه هم بیان فرمود که این سوره نازل کردیم و حد و حدود سوره رو مشخص کردیم، همه چیز رو واضح درش توضیح دادیم و سوره هم سوره نور هست. بلان داره میگه که خیلی واضح بود، خیلی مسئله شفاف با زبان ساده و همه فهم، میگه به این شکل الله آیاتش رو برای شما روشن میکنه. الله هم دانای حکیمه، هر اون چی که علم و حکمت می طلبه، الله سرآمد علم و سرآمد حکمت و میخواد جامعه شما رو پاک کنه از این چیزا. خدا هم آیاتش رو روشن میکنه. حالا دیگه نوبت شما هست که به این آیات روشن عمل کنید. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. بدون شک اون کسانی که دوست دارن که فاحشه در میان کسانی که ایمان آوردن انتشار پیدا کند، براشون عذاب دردناکی است در دنیا و آخرت، و الله میداند و شما نمیدانید. بعد از اون طراحی تهمت و انتشار اون تهمت و اون شایعه و بعد سکوت در برابر اون شایعه، یعنی آبی که داره میره، اون سیل ویرانگر که داره میره، رهاش کرده که بره، جلوش سد نکرده، نیستاده و این سیل رو اجازه میده که از کانالش عبور کنه به شخص بعدی. همینا اینا که دوست دارن فاحشه پخش بشه در جامعه مسلمان و مؤمن، میگه اینا که دوست دارن فاحشه پخش بشه، یعنی زشتی و زشتکاری در جامعه انتشار پیدا کنه، شیوع پیدا کنه، براشون عذاب دردآور در دنیا و آخرت هست. حالا که طراحی یک تهمت و انتشار اون، این باعث میشه که داخل جامعه وقتی به راحتی کسی به کسی تهمت میزنه و جامعه هم عکس العمل نشون نمیده، کم کم عادی میشه و نفر بعدی هم به این یکی تهمت میزنه. و وقتی که در جامعه هر سالی هر ماهی چند بار صحبت از تهمت به این زن، بعد زنای اون آقا و فساد این خانم، وقتی که پخش تو در جامعه و به گوش این اون رسید، گوشها عادت میکنه، عادی میشه براشون. گوشها که عادی شد، فشار اجتماعی کم میشه. فشار اجتماعی که برداشته شد، انسانها به راحتی هر کاری انجام میدن و دیگه به مرحله ای میرسه که اشخاصی که از اونها بدگویی شده دیگه برن چون بی شخصیت شدن، بگن ما که حالا دیگه زشت شدیم، حالا که این حرف پشت در ما در آوردن، حالا دیگه واقعا بریم این کار رو بکنیم. و کم کم این شایعه باعث میشه که یک سری افرادی خراب بشن و یک سری افرادی برشان عادی سازی بشه، زشتی و قباحت زنا از بین بره و کم کم هم به جایی میرسه که اونایی که عفتشون رو حفظ میکنن اصلا اونها انسانهای ساده‌لوحی و عقب مونده‌ای شناخته میشن، کسی که دنبال عفت و پاکدامنیش هست، و قضیه کلن برعکس میشه. این شروعش از صحبته، از تهمت و صحبت و انتشار، تا به اینجاها جامعه نابود میشه. به همین خاطر میفرماید کسانی که دوست دارن فاحشه و زشتکاری پخش بشه تو جامعه، شروع زشتکاری پخش شدن و شروع همگانی شدن و عمومی شدن زنا، عادی شدن زنا، از حرف و صحبت و تهمته و داره آسیب شناسی میکنه، ریشه یابی میکنه که اوضاع امروزی خیلی از جوامع که با اون روز افتادن شروعش از کجاها بوده و انتشار به صورت مت، به صورت گفتن، به صورت فیلم، به صورت عکس، انتشار قضایای شهوانی و بی‌عفتی باعث میشه که کل جامعه و اون کشور درش خیلی چیز عادی بشه فحشا و زنا. میگه حالا کسی که اینها رو دوست داره، عذاب دردآوری در دنیا و آخرت منتظر باشه که براش مهیاست و الله میدونه و شما نمیدونید. شاید تصور بکنید چرا این همه سخت و محکم، چرا این همه با اقتدار، خدا میدونه، ولی شما از عواقب کار نمیدونید که چه اتفاقاتی میفته در روح و روان مردم، در عمق تفکر جامعه چه تغییراتی ایجاد میشه با همین حرفا، شما نمیدونید، ولی الله خوب میدونه مکانیزم تفکر انسانها، مکانیزم روح انسانها، روحیه انسانها، شخصیت انسانها، خدا خوب میدونه، ولی شما نمیدونید که اینجا چه خبره. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف الرحیم، و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود و این که الله رؤوف و رحیم است. حالا بگه خودتون بقیهش رو بخونید که اگر بنا نبود روز اول الله ارتباطش با بندگانش رو بر اساس فضل و رحمت نچیده بود، و اگر نبود که الله رؤوف و رحیم بود، مهرورز در گذرنده و با رأفت و محبت، اگر الله نبود، دیگه شما اون ور خط بخونید که چی میشد، چه بلایی سر شما می اومد، از عذاب دنیا دامنگیرتون میشد تا به عذاب آخرت و جامعتون تباه میشد، و از رحمت الله هم بوده که این آموزه ها رو داره به شما بیان میکنه که یاد بگیرید که ساخته بشید و جامعه خوب و سالمی داشته باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.